بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمات جلسه اول کتاب الامثله استاد آدینه‌بند 16/8/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بجود مبارك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ميفرمايان كعلم لا يصلحك ضلال. هر آن علمی که شما را اصلاح نکند، شما را نسازد، شما را به مقصد و هدف نرساند، یعنی شما را تربیت واقعی نکند، شما را تزکیه نکند، هدایت نکند، به سعادت ابدی نرساند، این علم ضلالت است، گمراهی. دیگه هر علمی میخواد باشد، علمون هر علمی میخواد باشد، از خودش با عظمت تر نباشد. دیگه از علم توحید و اصول عقاید و علم دین بالاتر نیست. اگر انسان را اصلاح نکند حجت است و ضلالت است، انسان را به گمراهی میکشاند. مثل علم مثل چراغی میموند در دست انسان، اگر در دست یک نفر پاک با تقوا خداپرست باشد، خب هم خودش میبیند راه چاه را، هم راه چاه را نشون به دیگران میدهد، هم برای خودش خیر دارد هم برای دیگران. و اگر نه، به دست یک نفر صالح نیفته به دست نااهل بیفته، این مثل چراغی است که در دست دزد مثل تیغیست، شمشیریست که در دست یک آدم مست باشد. تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم را ناکس یا نااهل به دست. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است که علم میفرماید علمون لا یصلحک ضلال. دنبال هم دارد این فرمایش، درباره جمله دیگر دارد میفرماید و مالون لا ینفعک و با مالی که نافع نباشد برای مالکش، اونم وزر و بال است برگردنش. خب و اما مقصد در این کتاب امثله سه مطلب گفته شده. این کتاب امثله حاوی و مشتمل بر سه مطلب است، بیش از اون سه مطلب در امثله نیست. یکی این که در این امثله از چند چیز بحث شده، اون سه مطلبی که در امثله هست اینه. یکی این که در این امثله در صورت و هیئت و اشکال بعضی از کلمات و جزئی از جزئیات کلمات عرب بحث شده. همین یکی از چیزهایی که در این امثله هست و امثله شامل اون است، این است از اون سه چیز که در این امثله اشکال و صور و هیئت بعضی و جزئی از جزئیات کلمات عرب در این امثله بحث شده. یک. دویم چیزی که در این امثله بحث شده این است که از نقطه آغاز این جزئیات بحث میکنند که این جزئیات از کجا منشأ گرفتن، نقطه آغاز این جزئیات چیه، نقطه آغاز این بعض کلمات چیه و در کجا ختم میشن، مبدأشون کجاست، منتهاشون کجاست. این کلمات و این امثله ای که در این امثله هست مبدأشون کجاست و منتهاشون کجاست و حدود و مقدار اونها چقدره. این دو. سگم، کدام قسم از اقسام این الفاظ برای غایب و کدام قسم برای حاضر و متکلم و کدام قسم از این کلمات برای مذکر و کدام قسم از این کلمات برای مؤنث استخدام و به کار گرفته شده؟ همه بحث امثل ما پیش از این سه جمله نیست. یکی از اشکال و صور و هیئت بعضی و جزئی از جزئیات انواع کلمات بحث می کند. دوم این که از نقطه آغاز این کلمات بحث می کند که منشأ و مبدأ و آغاز این کلمات از کجاست، از کجا سرچشمه می گیرن این کلمات و به کجا ختم می شن. این دو. سیم کدام قسم از اقسام این کلمات برای غائب است، کدام قسم برای حاضر است، کدام قسم برای متکلم است، کدام قسم برای مذکر است، کدام قسم برای مؤنث. همه امثله مشتمل بر این سه بحث، این سه جمله. یکی از صور و هیئت و اشکال کلمات، بعضی از کلمات، نه همه، نمونه ای از انواع کلمات بحث میکند، از صور و اشکال نمونه ای از انواع کلمات که بقیه رو از روی اینها میفهمیم. و دویم این که از نقطه آغاز این کلمات شروع میکند که مبدأ وجود این کلمات از چیه، ریشهشون از کجاست، از کجا سرچشمه گرفتن و به کجا ختم میشه. این دو. سیم این که کدام قسم از اقسام این کلمات برای غایب است، کدام قسم برای حاضر است، کدام قسم برای مذکر است، کدام قسم برای مؤنث است. این همه امثال این سه بحث، بیش از این دیگر ندارد. این مال امثال ما. و اما شرح امثله که بعد میگیم. حالا از امثله میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، بدون که مصدر اصل کلام است، مصدر اصل کلام است، این اون نقطه آغاز است. تمام این کلماتی که در این امثله هست میگم مبدأشون، منشأشون، نقطه آغازشون مصدر است. مثلا ضربه، ضربا تا آخر، یضربوا تا آخر، زاربون تا آخر، ازرب تا آخر، لا تزرب تا، لا یزرب تا آخر، مبدأ و منشأشون، مشتق منهشون، مبدأ اصلشون مصدر است. این مبدأ. خب مصدر اصل کلام است، یعنی مبنای کلام است، یعنی مبنای این مشتقاته، مبنای اون چه هست ما در این امثله ازش بحث میکنیم، از ماضی تا حل نزربون، همه اینها از مصدر گرفته میشن. مصدر اصل کلام است. بعد میفرماید که مصدر اصل کلام است و از ذهن نو وجه باز میگردد. از این مصدر ما نه چیز درست میشه. یعنی مصدر، مبدأ و منشأ نه چیز است. نو وجه باز میگردد یعنی نه چیز از این مصدر درست میشه. وقتی میشمارد اینها را، یک، ماضی، دو، مضارع، سه، اسم فاعل، چهار، اسم مفعول، پنج، امر، شش، نهی، هفت، نفی، هشت، جهت، نه، استفهام. از مصدر این وجه درست میشه، مشتق میشه و باز میگردد، یعنی شکافته میشه. اون وقت این وجه را که باز میکند از مصدر، یکی یکی برای هر وجه امثلش میزند. بگه و اما ماضی، حدود ماضی چقدره، مرز ماضی چقدره، اشکالش چجوریه. میگه ماضی دارای 14 صیغه است، مضارع دارای 14 صیغه است، اسم فاعل دارای 6 صیغه است، اسم مفعول دارای 6 صیغه است، امر دارای 14 صیغه است، نهی دارای 14 صیغه است، جهد دارای 14 صیغه است، نفی دارای 14 صیغه است، استفهامش هم داره 14 صیغه است. این هم هر یک از نه وجه میگه دو تاشون که اسم فاعل، اسم مفعول باشد، داره یکی 6 صیغه هستند، بقیه دیگر که 7 وجه دیگر باشد داره یکی 14 صیغه هستند. اون صیغه ها رو یکی یکی به حسب مثال بیان میکنه تا آخر. این امثال است، هیئتشون رو بیان کرده و بعد از هیئت اقسامشون رو بیان کرده و بعد از اقسام هم حالا از رو تطبیق کنیم که زود تمام بشه. کتاب امثال، بسم الله الرحمن. بدون که مصدر اصل کلام است، یعنی مصدر، مبدأ و منشأ و نقطه آغاز کلام است، یعنی مشتقات. و از بین نوع وجه باز میگردد، یعنی از اون نوع صیغه درست میشه. یک ماضی، دو مستقبل. در شرح تصریف میگه مستقبل بخونید بهتر است از مستقبل، تفصیلش اونجاست. سه اسم فاعل، چهار اسم مفعول، پنج امر، نه شش، شش نه، هفت جهت، هشت نه، نو استفهام و حالا این تمام شد. حالا ماضی دارای چند صیغه است؟ میگه و از ماضی 14 وجه باز میگردد. ماضی هم دارای 14 صیغه است. این حدود ماضی دیگه، ماضی بیش از 14 صیغه ندارد، شاید 15 و کمتر هم ندارد. و از ماضی 14 وجه باز میگردد. شش مغایب را بود، شش صیغش دلالت دارد بر گذشته، گذشته غائب، اشخاصی که غائب بودند و حاضر نبودند این افعال را انجام دادند. و شش مخاطب را بود، شش صیغه اون دلالت دارد بر اینکه اشخاصی که حاضرند اینها را باید انجام بدن. و دو حکایت نفس متکلم را بود. دو وجه دیگرش حکایت میکند از شخص متکلم، مثل ضرب تو و ضرب نا، حالا یکی که تفصیلش میکند. و آن شش که مغایب را بود، سه مذکر را بود، سه برای مذکر است و سه مؤنث را، سه برای مؤنث. اون سه که مذکر را بود، ضرب، 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 این سه مال مذکر. و اون سه که مؤنث را بود، ضرب، ضرب تا ضرب نه، این سه مال مؤنث غایب، این شش تا غایب. و اون شش که مخاطب را بود، با سه مذکر را بود و سه مؤنث را. اون سه که مذکر را بود، ضرب تا ضرب، 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 ضربت، ضربتا، ضربنا. غلط نوشته کتاب ما، از شما چجور نوشته؟
ضربتا
غلطه. اون سه که مذکر را بود، ضرب، 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 و اون سه که مؤنث را بود، ضربت، ضربتا، ضربنا. نه من پایین رفته بودم، درست نوشته. و اون شش که مخاطب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را، اون سه که مذکر را بود، ضربتا. غلطه، اینجا بود غلط. بله، ضربت، ضربت. شما چطور نوشته؟ بله غلط نوشته. و اون سه که مذکر را بود، ضربت، ضربت ما، ضربت. و اون سه که مؤنث را بود، ضربت، ضربت ما، ضربت. نه این 14 صیغه. و اون دو که نفس متکلم را بود، ضربت و ضربنا، این 14 صیغه ماست. و اون دو که حکایت نفس متکلم را بود، اون دو لفظی که از خود متکلم حکایت میکند، ضرب تو از خودش حکایت میکنه، من زدم، ضرب نا از خودشون حکایت میکنه، ما زدیم. و اون دو که حکایت نفس متکلم را بود، یکی ضرب تو، یکی ضرب نا، ضرب تو یعنی من زدم، ضرب نا یعنی ما زدیم. این 14 صیغه ماضی. و از مستقبل نیز 14 وجه باز میگرده. شش مغایب را بود و شش مخاطب را. شش تا برای مغایبه، اونایی که نبودند این کارها را انجام دادند. و شش تا مخاطب را، یعنی اونایی که حاضرند این کارها را انجام میدند. و دو حکایت نفس متکلم را، دو تاش هم حکایت میکنه از خود متکلم، یکیش مال وحده است، یکی هم مال معلقه. اون شش که مغایب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را. شش مغایبش با سه برای مذکر، سه برای مؤنث. و اون سه که مذکر را بود به این صورته، یزرب و یزربان، یزربونه. و اون سه که مؤنث را بود، تزرب و تزربان، یزربنه. و اون شش که مخاطب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را. و اون سه که مذکر را بود، تزرب و تزربانه، تزربونه. و اون سه که مؤنث را بود، تزربینه، تزربانه، تزربنه. و اون دو که حکایت نفس متکلم را بود، اون دو تایی که از متکلم حکایت میکند، یکی از ربو یعنی من میزنم، یکی هم نظری بوه یعنی ما میزنیم. این 12 تا مال مضارع مستقبل. حالا اسم فاعل. و از اسم فاعل 6 وجه باز میگردد. اسم فاعل هم داره 6 صیغه است. با سه مذکر، سه مؤنث. سه مذکر را بود و سه مؤنث را. اون سه که مذکر را بود، زاربون یعنی یک مرد زنند، زاربانه یعنی دو تا مرد زنند، زاربونه یعنی سه مرد زنند. و اون سه که مؤنث را بود، زاربتان یعنی یک زن زننده، زاربتان یعنی دو زن زننده، زاربات یعنی سه زن زننده. و از اسم مفعول شش وجه باز می‌گردد. سه مذکر را بود و سه مؤنث را. اون سه که مذکر را بود مضروبون یعنی یک مرد زده شده، مضروبانه یعنی دو مرد زده شده، مضروبونه یعنی سه مرد زده شده، و اون سه که مؤنث را بود مضروبتون یعنی یک زن زده شده، مضروبتان یعنی دو زن زده شده، مثلا مضروبات یعنی سه زن زده شده یا بیشتر. این هم مال استفعال اسم مفعول. و از فعل امر 14 وجه باز میگردد، اونم داره 14 وجه هست، همه داره 14 وجه هست جز استفعال اسم مفعول، اونو داره 6 وجه هست. و از فعل امر 14 وجه باز میگردد، با 6 مغایب را بود، 6 تاش برای مغایب حاضر نیستند و 6 مخاطب را، 6 تاش برای اون هست که حاضرند، و دو حکایت نفس متکلم را، دو تا هم برای خود متکلم است، یکیش متکلم وحده است که ملغی، و آن شش که مغایب را بود، حالا سه مذکر را بود، سه تاش برای مذکر و سه مؤنث را، سه تاش برای مؤنث. خب مذکر یعنی نرم، مؤنث یعنی ماده. و آن سه که مذکر را بود اینه، لیزرب، لیزرب با لیزرب، لیزرب یعنی باید بزند یک مرد غائب، لیزریبا یعنی باید بزنن دو مرد غائب، لیزریبو یعنی باید بزنن سه مرد غائب یا بیشتر. و اون سه که مؤنث را بود لتزرب، لتزربا لیزرب نه، لتزرب یعنی باید بزنی تو یک زن، لتزرب یعنی باید بزند اون یک زن غائبه، لیزرب لتزربا یعنی باید بزنن اون دو زن غائبه، لیزرب نه یعنی باید بزنن اون سه زن غائبه یا بیشتر. و اون شش که مخاطب را بود، اون ششی که مخاطبه سه مذکر را بود و سه مؤنث، سه تاش برای مذکر سه تا برای مؤنث. اون سه که مذکر را بود ازرب، ازرب یعنی بزن تو یک مرد حاضر، ازربا یعنی بزنید شما دو مرد حاضر، ازربو یعنی بزنید شما سه مرد حاضر یا بیشتر. و اون سه که مؤنث را بود یکی ازربی، ازربی یعنی بزن تو یک زن حاضر، ازربا یعنی بزنید شما دو زن حاضره، ازرب نه یعنی بزنید شما سه زن یا بیشتر که حاضرید. و اون دو که حکایت نفس متکلم را بود، اون دو که از خود متکلم حکایت میکند، حالات متکلم را بازگو میکند، یکی لعزرب یکی لنزرب، لعزرب یعنی باید من بزنم، لنزرب یعنی باید ما بزنیم. و از نه نیز 14 وجه باز میگردد، نه هم همینطور 14 وجه دارد، شش مغایب را بود و شش مخاطب را، شش تاش برای غایب، شش تاش برای حاضر، و دو حکایت نفس متکلم را، دو تاش هم حکایت میکند از خود متکلم، حالات متکلم را بازگو میکند که چه میکنیم. و اون شش که مغایب را بود سه مذکر را بود سه مؤنث، سه تاش برای مذکر است، سه تاش برای مؤنث. مذکر و مؤنث ها در اینجا لازم نیست همش مرد و زن باشن، انسان باشن، ذوی العقول باشن، مذکر ها ممکنه حیوان باشن، ممکنه غیر انسان و حیوان هم باشن. مذکر و مؤنث در لسان عرب عام است از مرد و زن، از نر و ماده حیوانات، بلکه چیزهایی که اصلا انسان و حیوان نیستند در لسان عرب مذکر و مؤنث دارند. حالا بعد یکی که انشاءالله تفصیل نمیاد. و اون شش که مغایب را بود مذکر را بود و مؤنث را، اون سه که مذکر را بود یک لا، اون سه که مذکر را بود لا یزرب یعنی باید بزند اون یک مرد غایب، لا یزربا یعنی باید بزند اون دو مرد غایب، لا یزربو یعنی ببخشید من به عکس معنی کنم، لا یزرب یعنی باید نزند اون یک مرد غایب، لا یزربا یعنی باید نزنم اون دو مرد غایب، لا یزربو یعنی باید نزنم اون سه مرد غایب یا بیشتر. و اون سه که مؤنث را بود لا تزرب یعنی باید نزنی تو، ببخشید باید نزند اون یک زن غایبه، لا تزربا یعنی باید نزنن اون دو زن غایبه، لا یزرب نه یعنی باید نزنن اون سه زن غایبه. و اون شش که مخاطب را بود با سه مذکر را بود سه مؤنث، اون سه که مذکر تزرب یعنی باید نزنی تو، لا تزربا یعنی باید نزنید شما دو مرد، لا تزربو یعنی باید نزنید شما سه مرد یا بیشتر. و اون سه که مؤنث را بود لا تزربی یعنی باید نزنید تو زن حاضر، لا تزربا یعنی باید نزنید شما دو زن حاضر، لا تزرب نه یعنی باید نزنید شما سه زن یا بیشتر که حاضرید. و اون دو که حکایت نفس متکلم را بود لا ازرب لا نزرب، لا ازرب یعنی باید نزنم من، لا نزرب یعنی باید نزنیم ما. و از جهد نیز 14 وجه باز میگردد. جهد که یکی از اون نوع وجه است، اونم داره 14 صیغه است. این ماضی و مضاری و جهد و نفی و استفهام، ماضیش که 14 صیغه است، مضاریش هم که 14 صیغه است، جهد همون مضاری است، چیز دیگر نیست، بعد تفصیلش میاد. نفی همون مضاری است، چیز دیگر نیست، تفصیلش میاد. استفهام همون مضاری است، تفصیلش میاد. چیزهای جداگانه غیر از اون نیستن، منتها یک چیز برشون اضافه میشه، معناشون تغییر پیدا میکنه. و از جهد نیز 14 وجه باز میگردد. جهد 14 وجه دارد که به معنی انکار نه. 6 مغایب را بود و 6 مخاطب را و 2 حکایت نفس متکلم را. و اون 6 که مغایب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را. اون 3 که مذکر را بود، لم یضرب. لم یضرب یعنی نزده است. معنی اینا تفصیلا در شرع امثله میاد. لم یضرب یعنی نزده است یک مرد غائب در زمان گذشته. لم یضربا یعنی نزدم دو مرد غائب در زمان گذشته. لم یضربو یعنی نزدم 3 مرد بیشتر غائب در زمان گذشته. و اون 3 که مؤنث را بود، لم تضرب. لم تضرب با لم یضرب نه، لم تضرب یعنی نزده است اون یک زن غائب در زمان گذشته. لم تضربا یعنی دو تا زن غائب نزدند در زمان گذشته. لم یضرب نه یعنی 3 زن غائب یا بیشتر نزدند در زمان گذشته. و اون 6 که مخاطب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث. اون 3 که مذکر را بود، لم تضرب یعنی نزدی تو در زمان گذشته. لم تضربا یعنی نزدید شما دو نفر در زمان گذشته. لم تضربو یعنی نزدید شما چند نفر حاضر در زمان گذشته. و اون 3 که مؤنث را بود، لم تضربی. لم تضرب یعنی نزدید تو یک زن حاضر در زمان گذشته. لم تضربا یعنی دو تاتون نزدید، شما دو زن حاضر نزدید در زمان گذشته. لم تضرب نه یعنی شما 3 زن یا بیشتر نزدید در زمان گذشته. و اون 2 که حکایت نفس متکلم را بود، اون 2 لفظی که حکایت از خود متکلم، نفس یعنی خود ذات، اون 2 که حکایت و بازگو میکنند از ذات متکلم، مثل لم اضرب و لم نضرب. لم اضرب یعنی من نزدم، لم نضرب یعنی ما نزدیم. و از نفی نیز 14 وجه باز میگردد. نفی هم 14 صیغه دارد. 6 مغایب را بود و 6 مخاطب را و 2 حکایت نفس متکلم را. اون 6 که مغایب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را، به همین ترتیب. اون 3 که مذکر را بود، لا یضرب، ببخشید، لا یضربو یعنی نمیزند اون یک مرد غائب در زمان آینده. لا یضربانی یعنی نمیزنند اون دو مرد غائب در زمان آینده. لا یضربونه یعنی نمیزنند اون 3 مرد غائب یا بیشتر در زمان آینده. و اون 3 که مؤنث را بود، لا تضربو یعنی نمیزند اون زن غائب در زمان آینده. لا تضربانی یعنی نمیزنند اون دو زن غائبه در زمان آینده. لا یضرب نه یعنی نمیزنند اون 3 زن غائبه یا بیشتر در زمان آینده. و اون 6 که مخاطب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را. اون 3 که مذکر را بود، لا تضربو یعنی نمیزنی تو مرد حاضر در زمان آینده. لا تضربان یعنی نمیزنید شما دو مرد حاضر در زمان آینده. لا تضربون یعنی نمیزنید شما چند مرد حاضر در زمان آینده. و اون 3 که مؤنث را بود، لا تضربین یعنی نمیزنید تو یک زن حاضره در زمان آینده. لا تضربان یعنی نمیزنید شما دو زن حاضره در زمان آینده. لا تضرب نه یعنی نمیزنید شما 3 زن یا بیشتر که حاضرید در زمان آینده. و اون 2 که حکایت نفس متکلم را بود، اون 2 که بازگو میکند از ذات و از خود متکلم، یکی لا اضربو یعنی نمیزنم من در زمان آینده، یکی لا نضربو یعنی نمیزنیم ما دو نفر یا بیشتر در زمان آینده. و از استفهام نیز 14 وجه باز میگردد. 6 مغایب را بود و 6 مخاطب را. 6 تاش مال مغایب، 6 تاش مال مخاطب و 2 حکایت نفس متکلم. 2 تاش هم بازگو میکند از احوال ذات متکلم. اون 6 که مغایب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را. 3 تاش مال مذکر است، 3 تاش مال مؤنث. اون 3 که مذکر را بود، یکی هل یضربو یعنی آیا میزند اون یک مرد غایب در زمان آینده. هل یضربانی یعنی آیا میزنند اون دو مرد غایب در زمان آینده. هل یضربونه یعنی آیا میزنند اون 3 مرد غایب در زمان آینده. و اون 3 که مؤنث را بود، هل تزریبو یعنی آیا میزنند اون یک زن غائبه در زمان آینده؟ هل تزریبانی یعنی آیا میزنند اون دو زن غائبه در زمان آینده؟ هل یزریبنه یعنی آیا میزنند اون سه زن غائبه یا بیشتر در زمان آینده؟ و اون شش که مخاطب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را، اون سه که مذکر را بود. هل تزریبو یعنی آیا میزنی تو در زمان آینده؟ هل تزریبانه یعنی آیا میزنید شما دو نفر در زمان آینده؟ هل تزریبونه یعنی آیا میزنید شما چند نفر مرد در زمان آینده؟ و آنچه که مؤنث را بود، هل تزریبینه یعنی آیا میزنید تو یک زن در زمان آینده؟ هل تزریبانه یعنی میزنید شما دو زن در زمان آینده؟ هل تزریبنه یعنی آیا میزنید شما سه زن یا بیشتر در زمان آینده؟ و آن دو که حکایت و بازگو می کند از ذات متکلم، از خود متکلم، و اون دو که حکایت نفس متکلم را بود، یکی حل از ریبو استفهام از خود انسان، این از عجایب است. حل از ریبو یعنی آیا میزنم من؟ میدونی میزنی یا نمیزنی؟ خب باید وجوه را بگه. حالا استعمال زیاد دارد یا کم دارد، یا کیفیت استعمال لفظ چجوریه، این مربوط به امثله و شعر امثله دیگر نیست، علوم بالا تعیین میکنند. هل ازریبو یعنی آیا میزنم من، هل نظریبو یعنی آیا میزنیم ما. وقت هل ازریبو هل نظریبو که حکایت از نفس متکلم میگونه، دیگه مرد و زن ندارد. مرد باشد، یک مرد باشد میگه هل ازریبو، یک زن باشد میگه هل ازریبو. دو زن یا دو مرد باشن، سه زن یا سه مرد باشن، هم میگن هل نظریبو. این مشترک است، این ازریبو نظریبو. متکلم وعده ها چه در ماضی، چه در امر، چه در نهی، چه در نفی، چه در جر، چه در استفهام، متکلم وحده ها مشترک بین مذکر و مؤنث است. هم مذکر میگه هل ازریبو، هم مؤنث میگه هل ازریبو. هم مذکر میگه هل نظریبو، هم مؤنث میگه هل نظریبو. هل ازریبو هل نظریبو. خب این تموم شد، این امثلش تموم. امثله حاوی این سه بحث بیشتر نیست. یکی کیفیت صیغه های یک نوع، یک قسم، یک نمونه از انواع کلمات را میگه، کیفیت و اشکالشون. یکی هم که دویم چیزی که اینجا میگه، کجا بذارم مال خودم داشته باش، بحث دویمی که دارد از نقطه آغاز این جزئیات بحث میکنه و ختم اونو، مبدأشون چیه این صیغه ها و به کجا ختم میشن، حدودشون چقدره، مقدارشون چقدره، 10 صیغه‌ن، 15 صیغه‌ن، 20 صیغه‌ن، 30 صیغه‌ن، چقدره. این دو. سیوم چه قسم از اقسام این کلمات و این امثله برای غایبه، چه قسم برای غایبه، چه حاضره، چه قسم برای مذکره، چه قسم برای مؤنثه. این سه بحث بیشتر ندارد امثله. شرح امثله دو مطلب را میگه، یکی کیفیت ساختن این کلمات، این یک بحث شرم سلح است، یکی هم هران چه اضافه بر حروف و اصولشی چه نقشه دارن. بیش از این دو بحث ندارد تمام شرم سلح. یکی کیفیت ساختن این امثله، مثلا ماضی که 14 صیغه است چطور ساخته میشن، مضارع که 14 صیغه است چجور ساخته میشه، اسم فاعل 6 صیغه است چجور ساخته میشه، اسم مفعول 6 صیغه است چجور ساخته میشه، امر که 14 صیغه است چجور ساخته میشه، نهیش همینطور، جهدش همینطور، استفهامش هم همینطور. یکی کیفیت ساختن این صیغه و این امثله. یکی حروف زائد بر این مواد اصلیه، مثلا ضربه یه حروف 3 حرف ندارد، اینا حرف اصلی هست، اون وقت بر ضربه یک حروفی زیاد شده، شده ضربا، شده ضربو، دارد نقش اون الف را پیاده میکنه. این الف در ضربه چه نقشی دارد، واو در ضربو چه نقشی دارد، ضربت تا چه نقشی دارد، ضربتا الف تا چه نقشی دارد، ضرب نه اون نون چه نقشی دارد. بیش از این دو بحث در شرع امثله نیست. شرع امثله تمام از اول و آخر مشتمل بر این دو بحث است، یکی طرز ساختن این صیغه ها و این امثله، و دیگر این که این امثله داره حروف اصولی هستن مثل زاد را و با در ضربه، و یک حروف زائد بر اصولی مثل تای در ضربت، علف در ضربا، واو در ضربو. بیان بحثده میشه این است که این حروفی که زائده بر این اصول هستن چه نقشی را ایفا میکنند. از اول تا آخر شرع امثله فقط این دو بحث را دارد، یکی طرز ساختن این امثله، یکی هم این حروفی که زائده بر اصل هستن چه نقشی دارن. بخونیم از شرع امثله هم برای چی بموند دیگه. پس تمام بحث اشعار امثله دو چیز بیشتر نیست، یکی کیفیت و ساختن همه این امثله، که این امثله چجور ساختیم، از چی ساختیم، کیفیت و ساختنشون، و دیگر این که این امثله مشتمل بر یک حروف اصلی هستند و یک حروف زائد. بیان میکند که این حروف زائد بر اصل چه نقشی را پیاده میکنند، برای چی اومدن. زربا علفی زائده دارد بر ذات رب با حروف اصل، اون علف چه نقشه دارد. زربو اون واوش برای چی اومده، زربت اون تا برای چی اومده، زربنا اون نون برای چی اومده، و ها کذا تمام حروفی که زائد بر حروف اصول این مواد هستند که اینها چه نقشه دارند. وقت اینجا یک حدیث را اول بیان میکند و بعدن میاد شرح میدهد اون عبارت اول را که گفت بدون که مصدر اصل کلام است و از ذهن و وجه باز میگردد. وقت مصدر را معنا میکند، میگه مصدر دو معنا دارد، یکی لغوی یکی اصطلاحی. مصدر در لغت معنی بازگشتن گاه هر چیزی را میگن، مرجع هر چیزی، مثل خونه، خونه بازگشتن گاه انسان، انسان از خونه که میاد بیرون دوباره برمیگردد، یا مثل مدرسه برای ساکنینش بازگشتن گاه اهلش هستند، میرن بیرون بازم همونجا برمیگردن. شهر برای اهل شهر مصدر لغوی هستن، بازگشتنگاه اهل شهر هستن. مملکت برای اهل مملکت، بازگشتنگاه اهل مملکت. این معنای لغویش. وقت معنای اصطلاحش میفرماد المصدر مایستر عنه شیئون، مصدر اون چیزیست که یه شیئی ازش درست بشه، منشأ ساختن یه چیزی باشد، مثل زرب که منشأ ساختن ضربه است، منشأ ساختن یضربه، ضربه و یضربه از او صادر میشن، این معنی اصطلاحی مصدره. این مصدر وقت گفته بدون که مصدر اصل کلام است، اصل در لغت یعنی چه، در اصطلاح یعنی چه، میگه اصل در اصل معنای لغویش یعنی ریشه هر چیزی، پایه هر چیزی، بیخ هر چیزی، و در اصطلاح اصل اون چیزی که چیز دیگر برش بنا بشه، مثل پایه دیوار که دیوار برش بنا میشه و سقف دیوار برش بنا میشه، هر چیزی که چیز دیگر برش بنا بشه بهش میگن اصل. یا مثل خود مصدر، مصدر پایه است از برای اون صیغه های بعد، از برای ماضی، از برای مضارع، از برای اسم فاعل، از برای اسم مفعول، این لذا به مصدر میگن اصل. مصدر اصل کلام است. کلام یعنی چی؟ میگه کلام دو معنا داره، یکی لغوی که اصطلاحی. معنای لغویش کلام یعنی سخن گفتن، معنای اصطلاحیش کلام اون چیزیست که افاده بدهد مستمع را فائدتن تامتن یحسن سکوت علی، اون جمله است که اون مرکبی است که وقتی که متکلم میده فائده بدهد، یک معنایی را برای مخاطب و شنونده فائده بدهد که شنونده ساکت بشه، قانع بشه، مطلب براش تمام بشه، این معنای اصطلاحی کلامه. مصدر اصل کلام است. وقت گفته بود از وی نوج باز میگردد، ماضی معنای لغوی ماضی رو میگه، معنای اصطلاحیش میگه که معنای اصطلاحیش با لغوی فرق نداره. اینجا اشتباه رفته است این نویسنده شرع امثله، معنای اصطلاحی همه را اشتباه کرده است. معنای لغوی اصطلاحیشون یک چیز گفته و معنای اصطلاحیشون این نیست که اینجا گفته. معنای اصطلاحیشون من یکی یکی دست دل براتون میگم که چی، در معنای اصطلاحی سخت اشتباه رفته. هذا کتاب شرح امثله، این کتاب شرح این امثله بود که خوندیم، مصدر و ماضی و تا آخر مضارع. بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی، فرموده است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اول العلم معرفت الجبار. اول هر علمی خداشناسیه که فردوسی هم این را میگه، میگه سر کارها دانش ایزدی است، معنای همین حدیثه، چه دانستیش زونترسی بدی است. اول هر کاری نقطیش اگر عظمتش را در نظر نگرفتی و جبروتش یعنی بزرگواریش را در نظر نگرفتی بدی عاصی هستی و گناهکار هستی و معصیت کار هستی. وقت حضرت فرموده اول العلم معرفت الجبار، اول هر علمی معرفت خدای بزرگوار است. این جبار از جبروت به معنی بزرگواره. و آخر العلم و آخر هر علمی وقتی علم را به پایان رسوندی تفویض الامر اله، این است که کارها را به او واگذار بکنی، کارها را به او واگذار بکنی، نه این است که دست رو دست بیستی و بگی خدا درست میکنه، نه، اقدام در کارت بکنی، در کار مشروع و کاری که لازمه حیات و لازمه سعادت است، ولی نتیجهش به او واگذار بکنی، از او بخوای که نتیجه خیر و نتیجه با برکت مرحمت بکنند. بدون هر آوازی که بوده باشد، حالا ایشون از اینجا شروع میکنه در شرع امثلا، اول آواز رو میگه، صوت رو میگه، بعد میگه ما با صوت کار نداریم، یه چیزه هست به نام اصوات، آواز، ما به هر صوت و آواز کار نداریم، بلکه ما به اونی کار داریم که لفظ است، ما به لفظ کار داریم. میفرماید هر آوازی که شنیده میشود اون را عرب صوت میگه و در امثله و شرح امثله و صرف ما با صوت و اصوات کار نداریم. و هر آنچه اما هر آنچه از دهن خارج میشه و تکیه بر یکی از مخارج حروف دارد، که این مخارج حروف 19 تا هستند، در علم تجوید محکوم هستند و مذکور هستند، هر چه از دهن خارج بشه و تکیه بر یکی از مخارج حروف بکند اون را لفظ میگن. ما با لفظ کار داریم در این امثله و شرع امثله ما. لفظ میفرماید بر دو قسم است، یکی مهمل یعنی بی معنا، یکی مستعمل یعنی با معنا. ما با مهمل هم کار نداریم، با مستعملش کار داریم، معنادار. مستعملش میفرماید سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. اسم هم میفرماید که دو قسم است، مصدر و غیر مصدر. ما با غیر مصدرش کار نداریم، با مصدر و هر اون چی از مصدر درست میشد کار داریم. بنابراین بدون هر آوازی که بوده باشد اون را عرب صوت خواند و هر چی از دهن بیرون آید و معتمد یعنی تکیه کند بر مخرج فم، اعتماد کند و تکیه کند بر مخرج از مخارج دهن، معتمد بر مخرج فم یعنی دهن باشد، اون را لفظ خوانند. و لفظ هم بر دو قسم است، مهمل یعنی بی معنا و مستعمل یعنی با معنا. مهمل کدومه که ما کارش نداریم؟ مهمل آن است که اون را معنا نباشد، مهمل یعنی بی معنا. مثل چی؟ چون لفظ دیز مقلوب زید، میگه زید، اینجا قلبش کن، دالش ببر جلو، زاش بیار آخر، میشه دیز، و دیز هیچ معنا ندارد، لفظ مهمل میشه. مهمل چون لفظ دیز مقلوب زید. و مستعمل آن است که آن را معنا باشد، بله ما با مستعمل کار داریم، و مستعمل آن است که آن را معنا باشد، چون زیدون مثل زید و ضربه، زید اسم، ضربه هم فعل است. و لفظ مستعمل را کلمه گویند، لفظ مستعمل را عرب بهش میگن کلمه. و کلمه بر سه قسم است، یکی اسم، یکی فعل، یکی حرف. اسم است، فرمایش ان وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام است، فرموده است که کلمات عرب بر سه قسم است، با عبد الاسود و علی فرمود اسم است و فعل است حرف. میرزا ابو طالب هم اینجا شعر داده قشنگ. و اسم بر دو قسم است، مصدر و غیر مصدر. یکی مصدری که غیر مصدر، مصدر مثل ضرب، غیر مصدر مثل رجل، مثل اسد، مثل قمر، مثل شمس، اینا اسمن ولی مصدر نیستند. مصدر هم همین که فعل ازش مشتق میشه، مثل ضرب که ضرب ازش درست میشه، و ما با مصدر کار داریم اینجا. اسم بر دو قسم است، مصدر و غیر مصدر. مصدر آن است که در آخر و، معناش که وقتی میکنی به فارسی در معنای فارسیش تا و نون و دال و نون پیدا بشه، مثل قتل وقتی معناش میکنیم کشتن، زرد وقتی معناش میکنیم زدن، این مصدر است. مصدر است که وقتی به فارسی معناش میکنیم در اون معنای فارسیش در آخرش یه تا و نون و دال و نون باشه، یا تا و نون باشد مثل قبل که معنی کشتن میاد، یا دال و نون باشد مثل زرک معنی زدن میاد. خب حالا اونجا نفرمود در امثله، خب این شرح امثله است، گفت فرموده بود بدون که مصدر اصل کلام است. حالا مصدر را معنا میکند لغتا و اصطلاحا، اصل را معنا میکند لغتا و اصطلاحا، کلام را هم معنا میکند لغتا و اصطلاحا. فرمود بدون که مصدر اصل کلام است و از وی نوع وجه باز میگردد. مصدر اصل کلام است، از اون نوع صیغه درست میشه. ماضی، مستقبل، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نهی، جد، نهی، استفهام. حالا مصدر، مصدر در لغت بازگشتن گاهه، یه گاهی میخواد که ندارد، بازگشتن گاه گاو و ابل شتر، مثل استبلهاشون، و غنم گوسفند، مثل استبلهاشون، عاقلهاشون گویند. این معنی لغویش. و در اصطلاح، و در اصطلاح ما صرفیین، المصدر ما یصدر عنه الفعل او شبهه، مصدر اون است که فعل شبه فعل ازش درست بشه، مثل ضرب، ضربه، یضربه ازش فعل است ازش درست میشه، و شبه فعل که اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، افعال وصفی، افعال تبذیل اینها باشد ازش درست میشه. ضاربون شبه فعل، مضروبون شبه فعل، حسنون شبه فعل، احسن شبه فعل، افضل شبه فعل، فضلا شبه فعل، اینها صفات اسم فاعل، اسم مفعول، صفات مشبه و افعال تبذیل، افعال وصفی هستند که از مصدر درست میشن به این بیان. ولی البته در همه اینها بحث هست، آیا همه اینها از مصدر گرفته میشن یا نه، بعضی از فعل گرفته میشن، بعضی فعل هم از فعل دیگر گرفته میشن، اون فعل از مصدر گرفته میشه. مثلا اسم فاعل، اسم مفعول از فعل مضارع گرفته میشه، فعل مضارع از ماضی گرفته میشه، ماضی از مصدر گرفته میشه. طرز ساختمانشون اینجوریه، همه مستقیما از مصدر گرفته نمیشن. تمام صفات از فعل مضارع گرفته میشه، فعل مضارع از ماضی گرفته میشه، ماضی از مصدر گرفته میشه. اینجوری بله. بدون که مصدر اصل کلام است و از ذهن وجه باز میگردد، ماضی، مستقبل، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نهی، جد، نهی، استفهام. مصدر در لغت بازگشتن گاه گاو و ابل و غنم را گویند. و در اصطلاح المصدر ما یصدر عنه الفعل، مصدر اون چیزی که صادر میشد از او فعل، یعنی ساخته میشه، ساخته میشد از او فعل، مثل ضربه از ضرب درست میشه، او شبهه یا شبه فعل، اسم مثل اسم فاعل، اسم مفعول. یعنی مصدر چیزی است که صادر گردیده شود، یعنی ساخته شود، ریخته شود از او فعل، چون ضربه و یضربه و نحو ضربه یضربه و نحوه هما، نحو ضربه یضربه، نحو ضربه، 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 نحو یضربه، یضربان، یضربونه و نحو هما. یا شبه فعل، یا شبه فعل ازشون درست شود، شبه فعل مثل اسم فاعل، اسم مفعول، چون ضاربون و مضروبون، و نحو ضاربون، مضروبون، نحو ضاربون، ضاربانه، ضاربونه، نحو مضروبون، مضروبانه، مضروبونه. خب اونجا فرموده بود اون که مصدر اصل کلام است. اصل یعنی چی در لغت؟ معنی لغویش چیه؟ معنی اصطلاحیش چیه؟ اصل در لغت بیخ چیزی را گویند، این معنی لغویش. و در اصطلاح این معناش صحیحه، این معنی اصطلاحی است. و در اصطلاح الاصل ما یبنا علیه شیء غیره، اصل یک چیزی است که بنا شود بر او چیزی غیر از خودش، یعنی اصل چیزی است که بنا نهاده می شود بر او چیزی غیر اون، چون پایه دیوار که بنا می شود بر او دیوار. اونجا گفته بود بدون که مصدر اصل کلام است. کلام یعنی چی؟ کلام در اینجا مراد کلام صرفیه ها، یعنی مشتقات. کلام در لغت سخن گفتن را گویند، این معنی لغویش، کلام یعنی سخن گفتن. و در اصطلاح، این اصطلاح اصطلاح نحو است، اصطلاح صرف این نباید اینجا باشه. اینجا اونجا گفت بدون که مصدر اصل کلام است، شما دارید صرف را میخواید بیان کنید، صیغه ها را برای ما بیان کنید، باید اینجا به اصطلاح خودش بگید که کلام در اصطلاح ما به معنی مشتقات است، و این است معنی اصطلاحی نحوه. بله. و در اصطلاح الکلامو، کلام ما، اون جمله است که افاد المستمع، اون جمله مرکبی است که افاده میدهد شنونده را، فائدتن تامه، یک فایده تامه. فایده تام یعنی چی؟ این معنی فایده تام است، یعنی یحسن السکوت علیها، این یحسن السکوت علیها معنی این فایده تامه است. یعنی کلام چیزیست که فایده بدهد شنونده را، فایده تامی که صحیح باشد، سکوت مخاطب بر او، سکوت یعنی سکوت مخاطب یا سکوت متکلم، یعنی متکلم وقتی این را گفت زید ایستاده است دیگه کلامی را گفته تمامی مطلب، یا مخاطب قانی میشه زید ایستاده است یه چیزی شنید تمام شد سکوت بر او، چون زیدون قائمان یعنی زید ایستاده است. خب اونجا گفت بدون که مصدر اصل کلام است و از ذهن نوج باز میگردد، ماضی مستقبل اسم فاعل اسم مفعول، حالا یکی یکی شروع میکند معنی لغوی اینها رو میگه درست گفتی، معنی اصطلاحی اینها رو تا آخر غلط کن، از ماضی تا استفهام معنی اصطلاحیشون هیچ کدام اینجوری نیست. حالا من یکی عرض میکنم تا بقیه. ماضی در لغت گذشته رو گویند، این درست، و در اصطلاح الماضی ما مضا وقته و لزم اجله، در اصطلاح ما صرفیین ماضی اینه، ما مضا وقته یعنی چیزیست کلامیست که وقتش گذشته باشد، فعلیست عملیست که وقتش گذشته باشد و اجل و مدتش هم پی شده باشد. ما که در اصطلاح اینجور چیزی رو نمیخواییم، ما ماضیت رو میخواییم، سیره های نهگانه چاردهگانه ماضیت رو میخواییم. ماضی در اصطلاح باید دگر اون لفظیست که بر وزن فعله، اون لفظیست که در ثلاثی مجرد بر وزن فعله فعله فعلو تا آخر باشد، این معنی اصطلاحی ماضی، نه اینکه ماضی در اصطلاح ما مضا وقته و لزم اجلون، همون معنی لغویش. گفت ماضی در لغت گذشته را گویم و در اصطلاح ما مضا وقته، اون عملی است که گذشته باشد وقتش و لازم عجله و به سر آمده باشد مدتش، همون معنی لغویشه. چه ربطی دارد به اصطلاح ما؟ ماضی اصطلاحی ما اون صیغه هایی است که در ثلاثی مجرد بر وزن فعل 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 و فعلت فعلت و فعلنا فعلت فعلت و فعلت 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 و فعلت نباشه. ماضی اصطلاحی این چهار صیغه است، نه این که باز همون معنی لغوی. انتفاد فهمیدید؟ این معنای اصطلاحی ماضی غلط، مستقبل هم همینطور. ماضی در لغت گذشته رو گویند و در اصطلاح الماضی ما مضا وقته و لزم عجله، یعنی ماضی چیزی است که گذشته باشد وقت او و به سر آمده باشد عجل او یعنی مدت او، مثل ضربه یعنی بزد یک مرد. خب مثل ضربه فقط ضربت ماضیه، بقیه معنای ضربه ماضی اصطلاحی برای ما نیست. باید بگید ماضی در اصطلاح اون است که بر وزن فعل فعل فعلو باشه. ما شروع کرده است در مستقبل، میگم مستقبل در لغت آینده را گویند و در اصطلاح، وقت اصطلاحش معناش غلطه، گفته و در اصطلاح المستقبل ما ينتظر وقوعه ولم يقع، مستقبل در اصطلاح اون چیزی است که انتظار بکشیم وقوعش را ولی هنوز واقع نشده باشد. خب اینه بازم هم معنی لغوی است دیگه، مستقبل در لغت یعنی آینده، اون چیزی که ما انتظار میکشیم در آینده وقوعش را و هنوز واقع نشده باشد، این همون آینده است، مطلب آینده است. اما پس معنای اصطلاحیش چجور بکنیم که با ما نحنفی وفق بده و با بحث ما جور بشه؟ باید معنای اصطلاحیش اینجور بکنیم، بگیم مستقبل در اصطلاح در ثلاثی مجرد اون فعلی است که بر وزن یفعلو یا یفعلانه یا یفعلونه تفعلو تفعلانه یفعلنه بر این احزان باشد، این مستقبل اصطلاحیه، معنی اصطلاحیش غلط رفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.